ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دو نماینده مجلس خبر درگذشت یکی از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را در زندان اوین تایید کردند. 37 تشکل دانشجویی در نامه به وزیر علوم خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی شدند. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه روز شنبه در مورد ایران و کره شمالی گفتگو کردند. با درود، حمید فاطمی هستم همراه شما در این بخش از خبرها و گزارش‌ها. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در مصاحبه با اعتماد آنلاین ضمن تایید خبر درگذشت سینا قنبری از معترضین بازداشت شده در چند روز اخیر گفت این فرد در زندان اوین نگهداری می شده است. این نماینده مجلس افزود بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده سینا قنبری توسط نیروی انتظامی بازداشت شده بود و در زندان اوین دست به خودکشی زده است. در ادامه این بخش بیشتر خواهید شنید در این باره. 37 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به منصور غلامی وزیر علوم خواستار پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی و آزادی بی‌قید و شرط آنها شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نامه که روز یکشنبه انتشار یافت، از شکست شدن حریم دانشگاه که از آن به عنوان آخرین سنگر آزادی و وادی اندیشه یاد شده توسط نهادهای امنیتی و نظامی و نیز دخالت‌های نامشروع در امور دانشگاه‌ها انتقاد شده است. 37 تشکل دانشجویی که خبرگزاری ایسنا به نام آنها اشاره نکرده است با ابراز تأسف از بازداشت دانشجویان با دلایل مبهم افزودند که از وضعیت آنان خبری در دست نیست. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه روز شنبه در مورد ایران و کره شمالی تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید در گزارشی که روز یکشنبه در این باره انتشار داد، اعلام کرد که دو رئیس جمهور برنامه هسته‌ای کره شمالی و همینطور تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده در ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. بنابر بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ و امانوئل مکرون بر سر این موضع هم عقیده هستند که اعتراضات گسترده در ایران نشانه این است که حکومت ایران در برآورده کردن خواسته های مردم موفق نبوده و به جای استفاده درست از ثروت های کشور به حمایت از تروریسم و شبه نظامیان افراطی در خارج از کشور پرداخته است. نیروی دریایی آمریکا خبر داد یک فروند هواپیمای گشت دریایی خود را از پایگاه اوکیناوا در ژاپن به منظور کمک به عملیات جستجو برای یافتن خدمه مفقود شده کشتی حادثه دیده ایرانی راه‌های آب‌های شرقی دریای چین کرده است. در برخورد یک فروند نفتکش ایرانی با یک شناور فلبر چینی روز شنبه 32 تن خدمه نفتکش ایرانی مفقود شدند که 30 تن از آنان ایرانی و 2 نفر بنگلادشی هستند. بنابر این گزارش نفتکش ایرانی با حمل 136 هزار تن نفت به ارزش تخمینی 60 میلیون دلار از ایران به مقصد کره جنوبی در حرکت بوده است. مدیریت بهره برداری نفتکش ایرانی را شرکت ملی نفتکش ایران بر عهده دارد. خدمه کشتی فلبر چینی نجات یافتند، اما هنوز رسما گزارشی از قطع امید برای یافتن مفقود شدگان ایرانی این حادثه مخابره نشده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیو با ما همراه است تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات خبرهای مربوط به تظاهرات در ایران. آقای مهرابی، رؤسای قوای قضاییه و مجریه امروز درباره این تحولات سخنانی گفتند. ممکنه یه مقداری درباره آنچه که گفتند توضیحاتی بدید؟
امروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران صحبت‌هایی داشته درباره این اعتراضات که سومین واکنش مفصل آقای روحانی هست به این اعتراضات و به واکنش اول شبیه‌تر هست که اعلام کرده بود که اعتراض ها تنها جنبه اقتصادی نداره و تا حدودی متفاوت با واکنش دوم هست که اعلام کرده بود مردم این اقلیت کوچک را جمع می کنند. به تعبیر آقای روحانی گفته که مطالبات مردم تنها اقتصادی نیست و فرهنگی، اجتماعی و امنیته و اینکه مطالبات را به مطالبات اقتصادی محدود بکنیم توهین به مردمه. گفته که برخی فکر میکنن که مردم فقط تمایل دارن یه پول قابل توجهی دریافت بکنن اما شبکه مجازی محدود باشه و با محدودیت های دیگه مواجه باشن و اعلام کردن که مثلا به طور مثال دی تصور میکنن که مردم فقط پول میخوان و در ازاش براشون مهم نیست که از رفت آمد به بیرون محروم باشن، و گفته این نوع نگاه آدرس دادن غلطه و توهین کردن به مردمه. این صحبت ها متفاوت با صحبت های هفته گذشته آقای روحانی بود که اعلام کرده بود برخی از تجمع کنندگان به مقدسات و ارزش های انقلاب توهین کردند و اموال عمومی را تخریب کردند به تعبیر آقای روحانی، و مردم این اقلیت کوچک را جمع میکنند، و لحنش شاید تا حدودی لحنش ملایم تر از صحبت های قبلی هست. ولی به هر حال در روزهای گذشته وزارت اطلاعات 90 نفر از دانشجویان را بازداشت کرده و هنوز هم درباره رفع فیلتر از شبکه‌های مجازی اقدام نشده، و به هر حال اینکه خود آقای روحانی هم در مقام رئیس جمهور انتقاد کردن از وضعیت موجود مورد انتقاد برخی از کاربران شبکه مجازی قرار گرفته و صحبت‌های رئیس جمهور رو این گونه تعبیر کردن که آقای روحانی در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک نوع اپوزیسیون در حال صحبت کردن هست، در حالی که باید خودش این موضوع بازداشت دانشجویان و یا فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی رو پیگیری بکنه. البته بعضی از مقامات دولت از جمله معصومه ابتکار گفتن که در جلسه دولت درباره تجمعات اعتراضی صحبت شده و آقای روحانی خواستار آزادی دانشجویان بر آزادی بقیه دانشجویان زندانی تأکید کردن. آقای روحانی همینطور اعلام کرده که نباید ادعی بخوان که شبکه‌های مجازی تا که چند روز مسدود شده برای همیشه مسدود باشه، این در حالیه که احمد خاتمی امام جمعه تهران انتقاد کرده بود از مقامات دولت که گفته بودند که مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی موقتی هست، و به تلویحا اعلام کرده بود که اینها به صورت دائمی باید فیلتر بشن. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید هم صحبت‌های شبیه آقای خاتمی داشت، و از اینکه مقامات دولت اعلام میکنن که شبکه‌های مجازی مانند تلگرام رفع فیلتر میشن انتقاد کرده بود. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم صحبت‌های شبیه به صحبت‌های احمد خاتمی امام جمعه تهران داره و اعلام کرده که به تعبیر آقای لاریجانی کانال‌های بدون شناسنامه تلگرامی و رسانه‌های بی‌نام و نشان در این تجمع‌های اخیر نقش داشتن و انتقاد کرده که این تجمع‌ها، گفته که امروز پیام رسان‌های خارجی مانند ابزاری قدرتمند در اختیار دشمنان هستند، و تاکید کرده که اینها باید کنترل بشن و نمیشه که بدون هویت مشخصی هر کسی هر اقدامی که میخواد در فضای مجازی انجام بده. میتونه اشاره باشه به موضوع راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و دیگر پیام رسان‌های داخلی که مقامات قوه قضاییه پیش از این هم خیلی رو اون تاکید داشتن که باید فعالیت در پیام رسان‌ها محدود به شبکه‌های داخلی بشه.
یک جوان 22 ساله سینا قمبری در زندان اوین درگذشته و اعلام شد که خودکشی کرده. آیا درباره چگونگی درگذشت سینا قمبری چیز تازه اعلام شده آقای مهران؟
کمیته‌ای که در شبکه مجازی برای پیگیری بازداشت‌های این اتفاقات تشکیل شده از درگذشت این جوان در زندان اوین خبر داده. طیبه سیاوشی نماینده تهران و محمود صادقی کشته شدن این فرد را تایید کردند و گفتن جوان 22 ساله بوده که دیپلم داشته و توسط نیروی انتظامی بازداشت و تحویل قوه قضاییه شده. خانم سیاوشی گفته که بر اساس اطلاعاتی که مقامات زندان دادن گفته شده که این فرد در زندان خودکشی کرده. ایشون گفته که با علی لاریجانی رئیس مجلس هم صحبت شده و پیگیر هستن که درباره افرادی درباره موضوع افرادی که بازداشت شدن آزاد بشن. محمود صادقی هم در این باره صحبت کرده و گفته که دیپلم بوده و دانشجو نبوده، ولی هیچ کدوم از نمایندگان به صورت قطعی اعلام نکردن که دلیل مرگ این جوان چی بوده، فقط به گزارش هایی که بهشون رسیده استناد کردن.
سپاسگزارم. همراه بودیم با احسان مهرابی روزنامه‌نگار که نگاهی داشت به آخرین خبرها درباره تظاهرات جاری در ایران. و ما در میان گزارش ها از درگیری شدید نیروهای وفادار به اسد با معارضان مسکو از ثبات نسبی خبر میده. در روزهای اخیر سنگین ترین حملات هوایی روسیه و سوریه در مناطقی رخ داد که روسیه در همکاری با ترکیه و ایران مناطق امن اعلام کردند. گزارشی در این باره بشنوید از آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود از ثبات نسبی در مناطق کاهش تنش در سوریه خبر داد. این در حالی است که خبرگزاری های بین المللی به نقل از امداد رسانان در سوریه اعلام کردند در چند روز گذشته در قطعه شرقی و استان ادلب نیروهای دولتی سوریه و جنگنده های روسیه دست به شدیدترین حملات زدند. از جمله سخنگوی اتحادیه سازمان های مراقبت های پزشکی و امدادی بریتانیا به بی بی سی گفته که 10 بیمارستان در مناطق تحت کنترل شورشیان از اهداف این حملات بود. از سوی دیگر فعالان حقوق بشر سوریه اعلام کردند شامگاه یک شنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ادلب ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را به عهده نگرفته است. قطعه شرقی در 4 سال گذشته تحت کنترل شورشیان بوده و در محاصره نیروهای دولتی است. ادلب از آخرین پایگاه‌های تحت کنترل معارضان مسلح اسد است و بر اساس اعلام سازمان ملل بیش از 2 میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند که نیمی از آنها کسانی هستند که بر اثر درگیری در مناطق دیگر سوریه به اینجا کوچ کردند. تشدید بمباران و موشکباران این مناطق و پیشروی نیروهای وفادار به اسد در حالی است که هم قطعه شرقی و هم استان ادلب جزء مناطق است که در مذاکرات روسیه، ترکیه و ایران در آستانه به عنوان مناطق امن تعیین شده و این سه کشور خود را ضامن آتش بس در این مناطق اعلام کردند. آندری پیلکو، کارشناس مسائل بین الملل، طرح مناطق کاهش تنش را نیرنگ برای نابودی مخالفان اسد می داند.
سوریه به مناطقی تقسیم شده که برخی از آنها تحت کنترل روسیه، ایران و حزب الله است و برخی دیگر در دست کردها و ائتلاف بین المللی است. سوریه یک پارچه از میان رفته و ایجاد مناطق کاهش تنش به تجزیه این کشور سرعت بخشیده. البته این پیامد ناخواسته طرح روسیه و ایران است که قصد داشتند با جابجایی شورشیان کنترل اسد بر مناطق راهبردی را تضمین کنند و متعاقباً سر فرصت این مناطق را از مخالفان پاکسازی کنند.
در تحول دیگر، رسانه‌های بین‌المللی به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله دیگر به پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم خبر دادند. بر پایه این گزارش، شامگاه شنبه این پایگاه هدف حمله پهپادهای متعلق به گروه‌های اسلامگرا قرار گرفت. اما پیش از اینکه خسارتی وارد شود، نظامیان روس توانستند این پهپادها را سرنگون کنند. وزارت دفاع روسیه هنوز واکنش به این گزارش ها نداشته، اما پیشتر روزنامه کامرسانت از حمله موشکی به حمیمیم در شب سال نو خبر داده بود که گویا تیان حدود 10 پروند هواپیما و بالگرد نظامی روسی نابود شدند. همچنین یک خبرنگار نظامی روس تصویری از جنگنده های صدمه دیده منتشر کرده، اما وزارت دفاع روسیه این گزارش ها را کذب خوانده، هرچند وقوع حمله را تایید و اعلام کرد دیان دو نظامی روس کشته شدند. فرانس کلینسویچ، عضو ارشد کمیته دفاع و امنیت سنای روسیه، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24، آمریکا را به دست داشتن در این حملات متهم کرد و با اشاره به مخالفان اسد گفت:
همه آنها توسط واشنگتن سازماندهی، مدیریت و تأمین مالی می شوند و مطمئنم حمله این شورشیان به حمیمیم بدون آمریکایی ها امکان پذیر نبود. نمیگویم آمریکایی ها مستقیم در این حملات درگیر بودند. چنین گامی بسیار تحریک‌آمیز است. اما آمریکایی ها به این شبه نظامیان آموزش و به حملات آنها چراغ سبز نشان می‌دهند. این وضعیت بسیار مایوس کننده است، زیرا ما امیدوار بودیم که بتوانیم مشترکاً علیه تروریسم بین‌المللی مبارزه کنیم.
وزارت دفاع روسیه بارها آمریکا را متهم کرده که شبه نظامیان در سوریه را آموزش می‌دهد تا نیروی برای مبارزه با دولت سوریه را احیا کند. موسکو همچنین به دفعات تأکید کرده حضور نظامی آمریکا در سوریه پس از شکست داعش هیچ توجیه ندارد و غیر قابل قبول است. پنتاگون میگوید برخلاف ادعای موسکو، مبارزه با حکومت اسلامی ادامه دارد و واشنگتن بی‌توجه به رویکرد روسیه در سوریه اولویت‌های خود را پیگیری خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دوستان، با گزارشی که شنیدید به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.